أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 11 از تفسیر آیه نور از تفسیر مرحوم سعد المتعلهین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ شنبه 22 شهریور 1404. خب همونطوری که مستحضرید، آیه 35 سوره مبارکه نور آیه نور است و این آیه متضمن حقایق بس بلندی است که در یک بیان کوتاه و مختصر نظام آفرینش و هستی رو هم از تکوین و تشریع بیان می‌فرماید و نوع آفرینش رو هم در قالب یک مثال روشنی ذکر می‌کند که این بیان و اون مثال در همین آیه 35 سوره مبارکه نور آمده است که ما در ابتدا تیمنن و تبرکن و هم آشنایی با این مضامین این آیه رو می‌خونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله نور السماوات والارض، مثل نوره که مشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجت که انها کوکب دری، یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، یهد الله لنورهی من یشا و یضرب الله الامثال للناس و الله بکل شیء علیم. خب مرحوم سعد المتعلهین ضمن این که در یک بیان تمهیدی نور رو معنا کرده اند، هم از نظر لغوی و هم از نظر این که از منظر حکما این نور بر چه اطلاق می شود و اصطلاحات حکمی نور رو هم از حکمت الاشراق و همچنین حکمت متعالیه ذکر فرموده اند و در بیانی اون چرا که جناب حکیم سهروردی از او به عنوان نور یاد می کند و نور الانوار رو به واجب اطلاق می کند، جناب سعد المتعلهین قرابت حکمت متعالیه رو با این حکمت بیان می‌فرمایند که مراد از نور همون وجود است و اینها مترادفند، دو مفهوم هستند که لفظاً و مفهوماً متغایر و مستاقاً یک حقیقتاً. نور همون وجود است به لحاظ حقیقت و تحقق، وجود همون نور است به لحاظ تحقق، چون وجود ظهور است، برای اینکه وجود ماهیات یعنی وجودات اشیا روشنگر ذات خود هستند و روشنگر ماهیاتند، هم مظهر لذاتند و هم مظهر هم ظاهر به ذاتند و هم مظهر لغیر. خب این مباحث گذشت و اون چرا که در کلمات جناب سعد المتعلهین به عنوان این اضافه نور به سماوات و الارض بود، دغدغه جدی معرفتی است که این اضافه به چه معنایی است، که این رو هم تحت عنوان یک فصل مستقلی بیان فرموده اند و با توجه به قرابتی که ایجاد کردند بین مفهوم نور و مفهوم وجود، این دو رو با هم پیش بردند. و اکنون بعد از مراحلی این مسئله جوهر و عرض رو هم به گونه بیان فرمودند که ما یه جوهر و عرضی در فضای حکمت مشهور داریم که اطلاق بر ماهیات است، که ماهیات یا جوهری است یا عرضی، حالا که بر اساس اصالت وجود ما یک جوهر و عرضی داریم که تبدیل می شود به یک موجود مستقلی که ذاتن و به ذات موجود است و موجودی که به غیره موجود است و در حقیقت تقسیم هستی به این صورت می شود که الموجود و اما به ذاتهی او به غیره، یا در مصطلح فلسفی یا موجود فی ذاته هست یا فی غیره هست که مطالبش گذشت. به بحث تأیید و استکشافی رسیدیم که ظاهرن برخی از مشایخ و بزرگان اهل معرفت تعابیری دارند که این تعابیر تأییدی است نسبت به آنچه که جناب صدر متعلمین به لحاظ نگرش‌های حکمی و عرفانی خود فرمودند. در ابتدا این قول مشایخ را و تعابیری که اینها دارند رو که یک نوع تأیید استکشافی است، یعنی این تأیید برهانی نیست که مثلا استدلالی و برهانی باش باشه، بلکه بر اساس کشف و شهودی که اهل معرفت داشتن و این بیانات نشانی است و تأییدی است نسبت به اونچه که اون بیان عرفانی، بیان برهانی صدر متعلمین گذشت. اول ما این تأیید و استکشافی رو که دو سه تعبیری است که از جانب مشایخ این طریقت، یعنی طریقت نور عرفانی رسیده است رو بیابیم، بعد وارد یک بحث عمده دیگری میشویم که از آن به عنوان کشف استناری یاد میکنن. تأیید استکشافی یون قال مشایخ و حاضر طریق، دیگه در این طریق که طریق معرفت عرفانی و شهودی است دیگه جا برای استدلال و مفهوم و نظر نیست. اونهایی که در حقیقت نگرش های شهودی و معرفتیشون کشفی است، اصلا اونجا لفظی وجود ندارد تا بر اساس لفظ ما بتوانیم صغرا و کبرا بچینیم، مقدم و تالی بچینیم، قیاس تشکیل بدیم و امثال ذالک. این عین واقع است. وقتی آدم با عین واقع روبرو شد دیگه در اونجا لفظ و عبارت و مقدم و تالی و امثال ذالک اصلا معنا ندارد، اصلا وجود ندارد در نزد اهل معرفت که با زبان کشف و شهود دارن با حقایق ارتباط برقرار میکنن. اصلا اونجا لفظ وجود ندارد. مثل اینکه انسان یه وقت استدلال میکند برای اینکه آتش وجود دارد به دود، گاهی وقتا اصلا آتش را مستقیما میبیند، خود عیان دان، خود هنر دان دیدن آتش عیان، نه گپ دل علی نار دخان. خب اون کسی که دخان رو میبینه از دود پی به آتش میبره، خب اونجا میتونه استدلال بکنه که دود علامت و شاهد برای آتش است، پس آتش وجود دارد. اما اون کسی که دقیقاً مستقیما آتش رو میبیند که یک هنر معرفتی است، خود هنردان، این هنر یک هنر معرفتی است، اون عارفی که به این نوع از معرفت میرسد این در حوزه معرفت هنرمند است و این میتواند با حقیقت بدون پرده، بدون مفهوم، بدون ماهیت، بدون لفظ و عبارت ارتباط برقرار کند. و لذا مشایخ این طریق معرفت بیاناتشون دیگه عین واقع است، دارن واقع رو حکایت میکنن. مثل که میگه من آتش رو دیدم، دیگه وقتی میگه من آتش رو دیدم در اصل آتش دیگه نمیشه تردید کرد، اون با جا حقیقت و با چشم قلب با اون حقیقت مرتبط میشود. این تأییدات از این سنخ هستن. لذا بفرمود که قال مشایخ و حاضر طریق، یعنی طریق کشف و شهود، چی میفرماین؟ النور، نور چیه؟ والذی نور قلوب العارفین به توحیدهی، این که الله و نور و سماوات و الارض، همونطور که عرض کردیم این جمله جمله اختصاصی به عالم تکوین ندارد، بلکه این هم عالم تکوین را و هم عالم تشریع را البته تشریع در این سطح به خودش به یک نوع تکوین برمیگردد. تشریعی که حقیقت کمالات در جان یک انسان عارف قرار بگیرد، این هم خودش کون است، تکوین است. اعتباری که در نشأه طبیعت هست نیست، مثل نمازی که پیغمبر صلوات الله علیه در معراج خونده ان، اون نماز دیگه قرار داده نیست، اون خضوع و خشوع، اون رکوع و سجود، اون قنوت، اون ذکر و همه اون چرا که در نماز معراجی وجود دارد عین حقیقت است، نه اینکه مثل نشأه طبیعت باشد که قرار دادی و بر اساس الفاظ و عبارات یا بر اساس خم راست شدن انسان تلقی بشود. نه، اونجا هم باز خودش یک نوع کون و تکوین است. ان نور هو الذی نور، نوری که الله و نور السماوات هست، اون چیزی است که قلوب عارفین را به توحید الهی منور می کند و روشن می کند و انار اسرار المحبین به تأییدهی، که خدای عالم جان و دل محبین را به وسیله تأیید خودش روشن می کند. تأیید الهی یعنی ظهور و تجلی است که در اون نشأه برای محبین یا عارفین دارد. این یک قول که از مشایخ این طریقت نقل شده است. قول دیگری است که وقیل و هو الذی این نور، چیزی است که کون الاشیاء را به تصویر و الاسرار به تنویر. خب اشیاء یعنی در حقیقت ماهیات را با صورتهاشون باش هستی میدهد، و اسرار را که اشیاء در مقابل اسرار اینجا بیان شده است، یعنی اونهایی که در عالم باطنند، در عالم امرند و اینها سرند، پیدا نیستند، غیبند، غیر از عالم شهود که اشیاء در عالم شهودند، اسرار در عالم غیب هستند. در عالم اشیاء و شهادت با صورت‌های طبیعی اشیاء روشن می‌شوند و اون اسرار غیبی به وسیله نورانیتی که حق به اونها می‌دهد روشن می‌شوند. این هم اگر گفتیم الله و نور و السماوات و الارض، یعنی هم اشیاء را و هم اسرار را خدا نورانی می‌کند، اما نورانیت اشیاء به صورت اونهاست و نورانیت اسرار به نور باطنی اونها خواهد بود. یا قول دیگر از همین مشایخ این طریقت این است که هو الذی یهدی القلوب، نور اون چیزی است که قلبها را هدایت میکند الی ایثار الحق و استفاء الحق، و یهدی الاسرار را الی مناجاته و اجتباعه. اگر گفتیم الله و نور و السماوات و الارض، یعنی اینکه حق سبحانه و تعالی که نور آسمان و زمین است، قلوب اهل معرفت را به انتخاب حق و استفاء حق فرا می‌خواند، که اینها همواره حق جویند، حق طلبند، به حق می‌نگرند و از غیر حق قافل و به اصطلاح اعراض میکنند، و اسرار و نهادهای باطنی هم به مناجات و اجتباع و انتخاب حق مشغولند. مراد از الله و نور و السماوات و الارض یعنی یهد القلوب الى ایثار الحق و یهد الاسرار الى مناجاته و اجتباعه. خب اینها در حقیقت در اون مکاشفاتشون، در اون مشاهداتشون میبینند که حق سبحانه و تعالی انسانهایی که اهل حقند و ایثار میکنند و استفاء میکنند، چجوری خدای عالم اونها رو داره هدایت میکنه بر اساس همون بینش شهودیشون سخن میگن و میگن که اگر الله و نور و سماوات هست، این هدایت درونی است که این افراد را به حق و استفاء حق میخواند و یا اسرار و حقایق باطنی اونها مشغول به مناجات و اشتباع حق میشوند. و بر اساس این روی کردی که این مشایخ این طریق بیان فرمودند، اگر ما بخواهیم تصریحی قرآنی داشته باشیم، همین است که الیه الاشارت و به قوله سبحانه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خب ای من النور یعنی چی؟ یعنی اون هدایتی که شامل حال انسان می شود و از باطل و هرچه که غیر حق است به حق گرایش پیدا می کند. و من العبد الى الرب و من البعد الى القرب و امثال ذلك، که اینا همه در حقیقت چون در یک فضای عرفانی و شهودی دیده می شود، این تعابیر بسیار تعابیر شیرین و گوارایی است برای اهلش، اونایی که با زبان شهود با یکدیگر سخن می گویند. این و من الاسفله هم باید در حقیقت کنار اون قرب نوشته بشود، ادامه بحث است. ای من الباطل الى الحق و من العبد الى الرب و من البعد الى القرب و من الاسفل الى الاعلا و من الحاویته الى الجناح. خب این تأیید استکشافی بود که جناب صدام تعلیهین خواستن مشایخ این طریق در باب تفسیر نور مطالبی که فرمودند رو هم همراه کنند و با اینها داشته باشند، چون این در سنت و سیرت معرفتی جناب صدام تعلیهین هست که اینها رو همواره مورد توجه قرار میدن و سخنان اونها که یک سخنان نقلی است و نه نظری که استدلال و برهانی درش باشه، اینا مشاهدات خودشون رو اظهار میکنن و اینها اظهارات این کشف و شهود هستش. اما مطلب بسیار علمی و معرفتی و عمیق دیگری با عنوان کشف استناری مطرح است و اون این هستش که بالاخره ما خدا را واحد و احد می دانیم. این واحد و احد اقتضا می کند که دیگه کثرتی در فضا نباشد، دوئیت و دوگانگی در نظام وجود نباشد. او احد است و واحد است و یکتا و یگانه و دیگه دوئیتی معنا ندارد. بر اقتضای توحید واجب دوئیتی نیست. اما ما در مقام عمل میبینیم که یک دوگانگی در کلیه اشیا ذهن میزنند. حق و باطل دوگانه‌ای هستند که در همه بخش ها یک نحوه حضور دارند، یا خیر و شرند، یا نور و ظلمتند، یا قهر و مهرند، یا جهنم و جنتند، و همینطور و همینطور خیر و شرند. اگر خدا واحد است و احد است و یگانگی و یکتایی از ذات الهی می جوشد، این دوگانه را ما چگونه باید اسناد بدیم و چگونه باید تحلیل بکنیم؟ ولذا جریان سنویت هم از همینجا شکل می گیرد، چون دوگانه خیر و شر، حق و باطل، بهشت و جهنم و عدل و ظلم و نظائر آن رو که مشاهده می کنن، میگن این حتما باید دارای دو تا مبدع باشه، مبدع خیر که دیگه نمی تواند شر از او صادر بشود، یا مبدعی که شر است که نمیتواند خیر از او صادر بشود. مسئله سنویت که یکی از مسائل عمده در طول تاریخ بشریت است و در حقیقت جریانهای وجودی در عالم به دو شق خیر و شر، ظلم و عدل و حق و باطل، جهنم و بهش، در دنیا و آخرت اینا هم هستند. هم در دنیا به اصطلاح حق است و باطل، هم در آخرت بهشت است و جهنم، هم در دنیا مهر است و قهر، هم در آخرت مهر است و قهر و غضب است و رحمت. و همینطور این دوگانه رو باید چگونه ملاحظه کرد؟ می‌فرمایند که تردیدی نیست که حق سبحانه و تعالی منبع خیر است و او هم واحد است و احد است، هیچ تردید در این نیست. اما وجود اونچه که غیر حق است و غیر خیر است به چی برمیگردد؟ آیا به مبدأ دوم و ثانی برمیگردد که ما معتقد به ثنویت معاذ الله بشویم، یا نه یک چیز است، یک حقیقت است که دو رو دارد، به تعبیری دو روی یک سکه است؟ مثلا کوری و کوری و بینایی، اینا در حقیقت ملکه و عدم ملکه است. اگر شخص ملکه رو دارا بود میشود بصیر، ملکه بینایی رو دارا بود میشه بصیر، و اگر ملکه بینایی رو نداشت، همین نداشتن میشود کوری و عمى. دیگه این منشأ دیگری نمیخواهد. اگر مهر بود خب ملکه است، اگر مهر نبود قهر است، اگر نور بود ملکه است، و اگر نور نبود ظلمت است، اگر خیر بود خب ملکه است، اگر خیر نبود می شود عدم ملکه و شر. بنابراین باطل، کوری، شر، ظلم، امثال ذلک، اینا اساسا وجودی نیستند، حقیقتی ندارند تا برای اونها منشأ آدم ببیند، بلکه همون عدم رحمت غضب رو و قهر رو می آورد، عدم حق باطل رو می آورد، عدم عدل و داد ظلم و ستم رو می آورد. و همینطور حق سبحانه و تعالی را اگر با چهره جمال نگاه کنید، یعنی اینکه چهره‌ای که ملکه را ایجاد می کند، کمالات رو ایجاد می کند، کمال بصر، کمال سمع، کمال مهر و کمال عدل و امثال ذلک، اینا اوصاف جمالیه حقن. و اگر حق سبحانه و تعالی این اوصاف جمالیه رو نداشته باشد میشود اوصاف جلالیه، و همین اوصاف جلالیه بالعرض و المجاز میشوند مبدأ اون بخش. مثلا نور و ظلمت اینا دوتا چیز نیستن که ظلمت هم امر وجودی باشد، نور هم امر وجودی، بلکه نور بر اساس جمال حق صادر می شود، و وقتی جمال نبود جلال حق است می شود ظلمت. زلالت و هدایت هم همینطورن، هدایت ملکه است، کمال است، از جایگاه جمال حق صادر می شود. اگر هدایت بود این کمال و این ملکه هست و اسم جمال ظاهر است، اما اگر این کمال هدایت نبود جمال نیست، به جاش جلال می آید و طبعا تبدیل می شود به زلالت. بنابراین زلالت یک امر وجودی نیست که با براش منشئی و مبدئی بدانیم، یا شر یک امر وجودی باشد هم مثل خیر، که خیر اگر مبدئی دارد شر نمیتواند مثلا بدون مبدأ باشد، شر امر عدمی است. این سخن سخن حقی است. این ادعا که از خیر محض شر صادر نمی شود، این سخن کاملا حق است، و اتفاقا این سخن اگر خوب تفسیر نشود در حقیقت به سنویت ممکنه منتهی بشود، به این که خب خدا که خیر مطلق است، حق مطلق است، اگر باطل وجود دارد پس باید یه مبدع دیگری وجود داشته باشد تا باطل را ایجاد کند، در حالی که باطل ای عدم الحق، مثل ظلمت ای عدم النور، مثل زلالت ای عدم الهدایه، مثل اما ای عدم البصر و امثال ذالک. بنابراین اینها دو روی یک سکن. اگر خدای عالم با اسم جمالش ظهور پیدا بکند، همه این جلوه های خیر و اونهایی که در جهت وجودی هستند، مثل عدالت، مثل هدایت، مثل نورانیت، همه اینا حضور دارند. و اگر حق سبحانه و تعالی این پرده جمال را بردارد و پرده جلال را پهن کند، یعنی اینکه این کمال را رفع بکند. جلال رفع الجمال است. رفع الجمال می شود زلالت، می شود عما، می شود شر، می شود باطل و نظائر آن. این رو تحت عنوان کشف استناری مطرح می کنند. حالا ببینیم تا چه خواهد شد. اعلم که ان للحق تعالی اسماء متقابله. حق سبحانه و تعالی یه سلسله اسماء متقابل دارد. این اسماء هم لذاته هند، کل اوله و الاخره و الظاهره و الباطنه و الهادی و المزل و المعز و المزل و امثال ذالک، که البته به نظر می رسه که باید بین این اسما باز فرق گذاشت، اسمای متقابل فرق گذاشت. اسمای متقابلی که اول و آخر و ظاهر و باطن هستند، اینا همه کمالی هن، اینا ذاتی هن، اینها همه ایشون در یک جبهه و جبهه جمال حق حضور دارند. او اول است، او آخر است، او ظاهر است، او باطن است. ولیکن در مقام فعل ما یک دوگانه ای رو میبینیم، مثل علم و قدرت، اینا اسماء جمالن که در حقیقت اسماء ذاتیان، ولی همه ایشون حیثیت های وجودی دارن. لذا اول و آخر و ظاهر و باطن رو با هادی و مزل و معز و مزل نباید کنار هم گذاشت. اونا به جمال حق برمیگردن، اون هر چهار اسم که اول و الاخر و ظاهر و باطن، که خدای عالم همه این اوصاف را به وجوده داراست. اول و آخر که ملکه و عدم ملکه نیستند، بلکه هر دو ملکن، ظاهر و باطن هر دو ملکن، ولیکن هادی و مزل یکی ملکه است، یعنی هادی، و دیگری عدم ملکه که مزل است. معز ملکه است، مزل عدم ملکه است. عزت از اسماء جمالیه است و مزل بودن و ذلیل کردن از اسماء جلالیه خواهد بود که حالا توضیح میدهند. حالا این بر اساس تقابل اینجا کنار هم آوردن، وگرنه ما باید تفکیک کنیم که اون چهار قسم اول در ردیف این چهار قسم دوم یا اقسام بعدی نیستن. اونها همهشون ذاتیان، همهشون جمالیان و اساسا در حوزه ذات هستن، اما هادی و مزل در حوزه فعل هستن. رضا اول، همیشه خدا اول است، هیچ وقت خدای عالم از اولیت دور نیست، کما اینکه همیشه او آخر است و از آخریت دور نیست. ولذا این گونه اسمایی که از خدا قابل سلب نیست از اسماء ذاتیه است. ولی هادی و مزل گاهی وقتا هادی هست، گاهی وقتا هادی نیست، گاهی وقتا معز هست، گاهی وقتا مزل نیست، که اینها اسماء فعلیه میشن. پس همون فرقی که جناب کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافیه شریف آورده که اسماء ذاتی اسمایند که از ذات انفکاک و جدائی ندارن، مثل اول، آخر، ظاهر، باطن، همیشه خدا ظاهر است، همیشه خدا باطن است، همیشه خدا اول است، همیشه خدا آخر است، که اینها رو در حقیقت در ردیف اسماء ذاتیه باید بخوانیم. اما هادی و مضل، گاهی اوقات خدا هادی است، گاهی وقتا هدایت رو بر می دارد می شود مضل، گاهی وقتا عزت می دهد، گاهی وقتا عزت رو بر می دارد می شود مضل. و این ویژگی در اسماء ذاتیه نیست. بنابراین فلهو برای واجب تعالی به حسب احدیت وجوده الواجبی من کل صفتین متقابلتین اشرف هما به حسب جمال ذاتهی و زینت وجههی و انما یصدق الطرف المقابل علیه به حسب مقایست عظمت ذاتهی و جلالهی الى من دونهی و قهرهی الى من سوا. خب اینجا ما باید همون ملکه و عدم و ملکه رو خوب تطبیق بدیم. بفرمایید که این دو صفت متقابل، اشرفشون یعنی اون ملکش، اونی که جنبه وجودی دارد، این رو به حسب جمال ذات و زینت وجه حق سبحانه و تعالی بدانیم. علم، قدرت، حیات، اراده، اینا همهشون بر اساس جمال حق هستند. ولیکن در مقابل و انما یصدق الطرف المقابل علی الواجب علی الحق تعالی به حسب مقایست عظمت ذاته و جلاله الی من دونه و قهره علی من سوا. بله، اونجایی که خدای عالم مهرش را پهن نکرده است، اونجا جلال اتفاق می افتد. اونجایی که مهرش را پهن نکرده یعنی قهر نشسته است. اونجایی که هدایت را نیاورده زلالت آمده است. اونجایی که خیر نیاورده شر هستش. ولذا این رو باید به لحاظ مقایسه بیابیم. بودن که به حسب مقایست عظمت ذاتهی و جلالهی الی من دونه. این رو وقتی ما مقایسه میکنیم به حسب اونجایی که جمال ظاهر شده میشود خیر، به حسب اونجایی که جلال ظاهر شده میشود شر. بنابراین فالاسماء و صفات الجمالیه انما تثبت له اولا و به ذات، اما والاسماء و صفات الجلالیه تصدق علیه ثانیاً و بالعرض. خب این بیان صریحی است که اولاً و به ذات مهر حق است. وقتی مهر حق برشیده شد ثانیاً و بالعرض قهر می آید. اولاً و به ذات هدایت است، وقتی این هدایت برشیده شد زلالت می آید. ولذا فرموده است که فالاسماء و صفات الجمالیه انما تثبت له برای حق تعالی اولا و به ذات، اما والاسماء و صفات الجلالیه تصدق علیه ثانیا و بالعرض. بعد یه عبارتی دارن که یه مقدار خوبالت ابهام داره و میخوان مقایسه بکنن. میگن من باب ضروری الذی یذکر فی بحث العلل الغائیه. در علت غایی میگن که علت غایی چیه؟ میگن علت غایی علت فاعلیت علت فاعلی است، که این در حقیقت یک مقایسه بین غایت و فاعل است. علت غایی وجود علمن مقدم است و عیناً مؤخر است. وقتی ما علت غایی رو با علت فاعلی می سنجیم، از این سنجش و مقایسه در میاریم که فاعلیت فاعل به همین علت غایی است، از اون جهت که حیثیت علمی او لحاظ می شود. شاید از باب این مقایسه این رو بیان فرمودن. من باب ضروری الذی یذکر فی بحث العلل الغائیه التي هي الفاعل لفاعلیه الفاعل. خب بنابراین این دوگانه‌ای که ما در نظام هستی در مقام فعل حق می‌بینیم، عدل و ظلم، خیر و شر، حق و باطل، همه و همه اینها در مقام فعل هستند. این دوگانه رو باید اینطور تفسیر کنیم و بدون این اگر بخواهیم برای اون امر دوم هم حیث وجودی ببینیم، خب سر از سندیت در می آورد و به ذالک الاصل ینحفظ و قاعدت و استحالت کون الخیر الحقیقی مبدعاً للشرور. اگر ما اینجوری مسئله رو لحاظ کنیم و این دروی یک سکه و این مقایسه بین جمال و جلال رو تحلیل بکنیم، اون وقت میتوانیم بدانیم که حق سبحانه و تعالی خیر مطلق است و خیر حقیقی است و مبدع شرور نیست. وقتی مهر را بر می‌دارد شر می‌آید. ظلمت که یک امر وجودی نیست که مبدع بخواد، نور وقتی رفت ظلمت می‌آید، یا زلالت و گمراهی که امر وجودی نیست که مبدع بخواد، هدایت که رفت زلالت می‌آید. با این تحلیل مبدئیت خیر مطلق رو برای همه اینها اثبات می‌کنیم و به ذالک الاصل ینحفظ و قاعدت و استحالت کون الخیر الحقیقی مبدعاً للشروع. و جناب استاد الحکما و مقدم المشائین معلم اول جناب ارسطو با همین تحلیل این سنویت رو و شبهه سنویت رو ابطال کرد و بهی ازاه استاد الحکما و مقدم المشائین ارسطاطالیس عزاها چی را؟ شبهت از سنویه، که سنویه چی؟ قائل به چی بودن؟ القائلت به این که این شبه قائل است به تعدد الافائیل الاول للکل. خیر مبدع میخواد، شر مبدع میخواد، حق مبدع میخواد، باطل مبدع میخواد، نور مبدع میخواد، ظلمت مبدع میخواد، و این شبهه مهم سنویت بوده است. بنابراین فکل ممکنن مزدوج الحقیقه، هر ممکنی رو که شما نگاه کنید ببینید که حقیقتش مزدوج است، یا کمال رو دارد یا ندارد، یا عماست یا بصر، یا شنواست یا کر و ناشنوا. فکل ممکنن مزدوج الحقیقه من جهت کمال، من جهت کمالیت نوریه که ناشعت من صفات الجمالیت نوریه، و من جهت نقصانیت عدمیت ظلمانیه که ناشأت من صفات القهریه الجلالیه الناریه. حتی جهنم و بهشت هم همین طور است. بهشت بر اساس جمال حق و اولا و به ذات است، جهنم بر اساس جلال حق و ثانیا و بالعرض هستش. فمن حازین الاصلین نشأ النور المحمدی یک و نار الابلیسی دو. نار ابلیسی از عدم نور محمدی نشأت میگیرد، چون اون نور محمدی نیست این نار ابلیسی شکل میگیرد. بنابراین منشأی برای نار ابلیسی نیست، منشأش همون عدم نور محمدی است. فمن هازین الاصلین نشأ النور المحمدی و نشأ النار الابلیسی، که از ساریتین فی سماوات الارواح و روحانیات و ارض الاجسام و الجسمانیات. همه موجودات امکانی این دو حیث رو دارن. اتفاقا ماهیت که حد وجود است، ما سوایش را اون جهت عدمی. مثلا میگن که حجر چیه؟ حجر اون است که شجر نباشد، ارض نباشد، سما نباشد. اینا حیثیت های عدمی است که این امر وجودی رو. شجر به لحاظ وجود شجر از جمال حق است، عدم حجر، عدم سما، عدم ارض، اینا از جلال حق هستن. و فمن هازین الاصلین نشأ النور المحمدی و نار الابلیسی که از ساریتین فی سماوات الارواح و روحانیات یک و عرض اجسام و الجسمانیات که در سماوات ارواح و روحانیات نور محمدی است و در عرض اجسام و جسمانیات هم نار ابلیسی در حقیقت هستش. و الله تعالی منور الکل، پس بنابراین حتی جهنم هم در حقیقت بر اساس عدم ملک بودن و عدم جنت را داشتن هستی دارد. والله تعالی منور الکل به نور وجودهی و جمالهی یک و نار هیبتهی و جلالهی دو، که این هیبت و جلال عدم وجود و جمال هستش. کما اشار الیه به قوله الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، که در حقیقت اینها اون ناظر به جنبه جمالی و ملکه اجسام هست. خب اون ظلمات هم حیثیت های ناری و عدم ملکه هستند. فالله نور السماوات والارض رو به انوار کواکب اسمائه النوریت الجمالیه المشرقه فی سماع حقیقت ذاتهی، و از این طرف و از این طرف، اونجا نور است اینجا نار است، اون نور که گرفته شود نار روشن می شود مشتعل می شود. پس فالله نور السماوات والارض به انوار کواکب اسماء نوریه الجمالیه المشرقه فی سماع حقیقت ذاتهی و نور اشعت نیران الجواهر نیره فی آفاق ملکوتهی و جبروتهی، که در حقیقت اینجا اون جنبه های عدمی و نقص حضور دارند در آفاق و در ملکوت و در جبروت و امثال زاره. بنابراین فالموجودات کلها چه به حیث جمالی و چه به حیث جلالی از او منشأ میگیرند. مسخرتون لهاتین الصفتین که متقلبتون بین الاصبعین. بله، این هم بیانی از رسول مکرم اسلام است که قلب المؤمنه بین الاصبعین من الله تقریبا، که این اصبع این استش که اگر به سمت جمال بگرداند در حقیقت نورانی می شود و هدایت می یابد، و اگر به سمت جلال بگرداند در حقیقت ظلمانی و ناری می شود. فالموجودات و کلها مسخرتون لهاتین الصفتین متقلبتون بین الاصبعین. مثلا فالعرش و ما هواه بین صفتین من صفات سبحان، این به لحاظ تکوین. قلب و القلب و ما یهواه بین اصبعین من اصابع الرحمن، که علتین این دو اصبعی که کانتا فی مرتبت صفتی لطفن که به جمال برمیگردد و صفت قهرن که به جلال برمیگرده، و فی مقام آخر جوهری عقلی و نفس، جوهری عقل و نفس. خب اگر بخواهیم در مرتبه دیگر در مقام دیگر همین این دو جهت جلال و جمال رو ببینیم، میشه عقل و نفس. عقل در حقیقت از جنبه وجودی و کمالی و جمالی حق صادر می شود، ولی نفس از جنبه جلالی و از جنبه به اصطلاح ناری منشأ می گیرد. و اگر بخوایم با یک نگاه دیگر در مقام دیگر و فی درجه اخرى حالتی بستن و قبض، بست و قبض همون ملکه و عدم ملکه است. اگر بست باشد ملکه است، قبض باشد عدم ملکه خواهد بود. و ذلاهما، خب حالا اینا در اون مرتبه عالیه حقیقتن، عقل و نفس و عرض کنم که بست و قبض و امثال ذلک. اینها هم بازلهایی دارند، یعنی در مرحله عالیه ما جمال و جلال رو میبینیم، در مراحل مادون هم سایه جلال و جمال رو میبینیم. الان چندین مثال میزنن که اینا سایه جلال و جمال هستن. و ذلاهما فی العالم سماء و ارض یک، و فی الکواکب صعود و نحوس دو، سعد و نحس است. و فی الافاق شرق و غرب، که شرق اشراق دارد و نورانیت، غرب و غروب دارد و عدم نور. و فی الحیوان ذکر و انثی، که کمالات مثلا برای ذکر و مذکر لحاظ می شود و انثی اون کمالات، البته این تطبیقی بر مرد و زن نیست، بلکه اون کمالاتی که مذکر دارد و اون کمالاتی که مؤنث اون کمالات را ندارد، از اون جهت لحاظ می شود، وگرنه از یه جهت دیگری باز کمالاتی برای انثی هست که برای ذکر نیست. و همینطور که باید ملاحظه این جهات رو هم داشت. و فی الحیوان ذکر و انثی، و فی الطعوم حلاوت و شیرینی و مرارت و تلخی، و فی اللون سواد و سیاهی و بیاض و سفیدی، که اینها همه رو به ذل اون امور بالایی بست و قبض و عقل و نفس میدونن. و فی الکم متصل و منفصل، و فی المقدار قار و غیر قار، و فی الخط مستقیم و معوج، و فی السطح مستوی و منحن، و فی العدد منطق و اسم، که عددی که مثلا قابل جذر نباشد اسم سامیده می شود و جذر داشته باشد منطق است. و فی المذهب هدایت و زلال، و فی اعتقاد حق و باطل. اینایی که ما این دوگانه هایی که در نشأه طبیعت ملاحظه می کنیم، در نشأه عالم دنیا ملاحظه می کنیم، اینا این دوگانه ها و این دوگانه هایی که به ملکه و عدم ملکه برمی گردن. خب در اعتقاد حق داریم، باطل داریم، در مذهب هدایت داریم، ضلالت داریم، در عدد منطق داریم، اسم داریم، و همینطور. و فی النفس اقبال و ادبار، که اقبال میشه ملکه، ادبار میشه عدم ملکه. و فی القلب بصیرتون، که ملکه است، و امن، که عدم ملکه است. و فی الاخرت هم باز اینا هم ذلن ها نسبت به اصل مراتب بالاتر. و فی الاخرت نعیم و جهیم، و فی دنیا هم دولتون و نکبه، که در دنیا هم خیر داریم به لحاظ دولت و قدرت و مکنت، و نکبت یعنی نداشتن قدرت و به اصطلاح مکنت و امکان. و فی الباطنه هم الهامون و وسوسه. شما ملاحظه میکنید که در همه مظاهر، ظاهر و باطن، این دوگانه هست، و این دوگانه از اون دوگانه جمال و جلال نشأت میگیرد. الی غیر ذلک من المزاوجات الساریه فی جمیع الزراری، در تمام این موجوداتی که به ذره هم رسیدند و نیریز شدند و کوچک شدند، که ان نازلت من سماع عالم الوحده ارا عرض عالم الکسره. در عالم وحدت اون، ببخشید، در عالم احدیت اونجا جلال و جمالی نیست اصلا. وقتی به عالم وحدت میرسد جلال و جمال و جلال پیدا میکند، و این جلال و جمال هم وقتی به نشأه طبیعت میرسد به این انها تقسیم میشود، به این دوگانه هایی که ما در نشأه طبیعت مشاهده میکنیم، که من سماع عالم الوحده الى عرض عالم الکسره و الحیولا لقوله تعالی و من کل شیء خلقنا زوجین، که شاید این بیان رو جناب سلطان متعالین از این جهت دارن استفاده میکنن. بالاخره هر چیزی، هدایتی اگر باشد ضلالت دارد، نور اگر باشد ظلمت دارد، اگر حق باشد باطل دارد، اگر خیر باشد شر دارد، اگر عدل و داد باشد ظلم دارد، اینها از یک جهاتی زوجینن، چون دو روی یک سکه هستن. البته فهم این مسئله کار آسانی نیست، انصافا کار دشواریه و واقعا هم به راحتی نمیشه این رو به تفسیر کرد. بایستی که مبانی خوب روشن باشه. رضایشون میفهمه که وقل من العلماء من لم یزل، که نلغزیده باشد قدمش، من لم یزل قدمه فی شرح تفاصیل هذه المراتب المزدوجه المتنزله. واقعا از شبهه سنویت انسان بخواهد به درآید بسیار کار مشکلی است، و قدمش نرغزد بسیار امر مشکلی است. و قل من العلماء من لم یزل، که نرغزیده باشد قدمه فی شرح تفاصیل هذه المراتب المزدوجه المتنزله من شرف سماع العظمت و الکبریا. خب چگونه می شود خدایی که وحدت و توحید و احدیت عین ذات اوست، از اون مبدع خیر این همه آفات، شرور، آسیب ها و و و اینها صادر بشود؟ این فهمش بسیار دشوار هستش. من شرف سماع العظمت و الکبریا الى المهبت الادنا و حزیز الارض السفلا ثم المرتقیه الى عالم الاسماء و القیامت، و همین دوگانه باز بالا میره تا به جهنم میرسه، تا به جلال و جمال خدا میرسه. ثم المرتقیه الى عالم، بعضی ها مظهر اسم جلال حقا وای، و بعضی ها هم مظهر اسم جمال حقا وای، که هر دو جای اعجاب و شگفتی است. ثم المرتقی الى عالم الاسماء و القیامت العظما، که این قیامت عظما همون عالم اسماست. التي يحشر فيها الاشياء الى رب الى الرب الاعلى و كلهم آتيه يوم القيامه فردا. فهم اینها و معرفت اینها از یک سو و شهود این حقایق از سوی دیگر بسیار بسیار خواسته متعالی است از جایگاه حق سبحانه و تعالی. از اون کریم علی الاطلاق مسئلت میکنیم که این معانی و معارف برای ما باز بشه و راهی برای ورود به حوزه الهی برای همگان انشاءالله گشوده بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه دوازدهم از تفسیر آیه نور از تفسیر مرحوم ابوطالحین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ شنبه 22 شهریور ماه 1404. مستحضرید که آیه نور 35 آیه از آیات سوره مبارکه نور هست و مشتمل بر معارف و حقایق برتر قرآنی است و نظام هستی در این آیه بیان می شود و مثال زده می شود. مناسب است که در آغاز بحث آیه نور رو متبرک بشیم و تبرکن و تیمنن این آیه رو بخوانیم، تلاوت کنیم و انشاءالله راجع به مباحثش صحبت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية یکاد و زیت و های و ذی او ولو لم تمسس و نارون نورون علا نور یهد الله لنورهی من یشا و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. خب همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید این آیه در دو مقام بحث می کند. مقام اول اصل تبیین نظام هستی که با بخش اول آیه سازگار است که فرمود الله نور السماوات والارض. خب فهم این مسئله نیازمند به مسائل عمده‌ای بود و بر اساس مبانی و نظرات مختلف حکمی و عرفانی وجوهی رو برای تفسیر این مسئله که الله و نور السماوات والارض هست چیست، این رو بیان فرموده. اما مقام ثانی بحث مقام مثالی است که بیان می‌فرماید که در حقیقت این مثال بناست الله و نور و سماوات و الارض رو تبیین بکنه. طبیعی است که خدای عالم این نور رو که نور وجود حضرت حق سبحانه و تعالی است، منشأ آفرینش و نظام هستی و همه آنچه که در این ماسوی الله هست قرار داده، چه در بخش تشریع و چه در بخش تکوین. و همونطوری که از بیانات بزرگان و اهل معرفت فهم کرده ایم، این هم به نظام تشریع می‌خورد که نور باشد و هدایت باشد و هم به نظام تکوین می‌خورد که به هستی و وجود اشیا برگردد و مباحثی که گذشت. اما سخن این است که اینکه خدای عالم نور سماوات و الارض هست چجوری فهم درستی ازش برای ما حاصل بشود؟ خدای عالم این حقیقت رو که الله و نور و سماوات و الارض هست در قالب یک مثالی بیان می کنند که خب این مثال بناست که این نور حق سبحانه و تعالی که تجلی یافته است رو به گونه نشون بده که سراسر هستی رو فرا بگیره و ضمن این که اون نورانیت حق رو نشون بده، ظهور اون نور در اشیا و حقایق هستی رو هم نشون بده. و این مثالی که از بیان الهی و کلام خدا در قرآن آمده باید خوب باز بشه، گرچه در پایان این آیه فرمود که یضرب الله الامثال للناس، این رو خدای عالم به عنوان مثال بیان کرده است. این مثال است، اما این مثالی است که میخواد ما رو به اون ممثل نزدیک بکند. تلاش مفسران بزرگوار و خصوصا مرحوم صدر متعلهین در تفسیر این آیه، ضمن اینکه کلیت این بخش اول که الله و نور و سماوات و الارض هست رو تبیین می فرماین، این مثال رو هم بایستی که به گونه ای بیان کنند که با ممثل سازگار باشه. الان در این مثال یک تعیناتی، تشخصاتی اظهار شده که خب چگونه این نور داره آسمان و زمین رو روشن میکنه و به هر حال موجودات سماوی مثل موجودات جبروتی، ملکوتی، ملکی و امثال ذلک، این موجودات همه و همه به این نور سماوی، به این نور الهی دارن روشن میشن. خب آیا چگونه این روشنی برای هم اولیات و مبدعات و برای حتی از صادر نخستین تا هیولا رو بخواد شامل بشه نیاز به تبیین داره؟ و واقعا تلاش جدی مرحوم صدوق تعلیم هستش که این مثال رو به گونه ای روشن بیان بکنه که با ممثل سازگار باشه اولا، و مثال بودنش هم در حقیقت تبیین بشه. خود این مثال سراسر جای بحث و بررسی داره که فرمود مثل نورهی که مشکاتن فیها مصباحون المصباح و فی زجاجتن از زجاجتو که انها کوکبون دریون یوغد من شجرتن مبارکتن زیتونه لا شرقیتن ولا غربیه یکاد و زیتوها یوزی. خب این مسائل، این عبارت های عادی که نیست، این عبارت هاییست که بناس نظام هستی رو داره طراحی میکنه و بر اساس این مثال در حقیقت ما معرفت پیدا میکنیم به نظام وجودی. حق سبحانه و تعالی نظام هستی رو آفریده است، این تمام شده، این به لحاظ ایجاد و انشاء تمام شده. اما این رو ما باید بخوام ببینیم که چگونه خدا این کار رو کرده، چجوری این نظام هستی رو طراحی کرده و پیاده سازی کرده و برای همه موجودات در حقیقت جایگاه ایجاد کرده. این مثال است که میخواهد معرفت ما را نسبت به نظام آفرینش و هستی بیشتر کنه و ما را آشناتر با این نظام بگرداند. خب ما وارد مقام ثانی بحث میشیم. فستون فی قوله جل اسمه مثل نورهی که مشکاتن فی ها مصباحون المصباحو فی زجاجتن از زجاجتو که انها کوکبون دریون. در این بخش تا اینجای این آیه نور دارن معنا میکنن. میفرماین که حبذا عبد بلغ فی عبودیته و سلوکه طریق الانابت الى مقام شاهد بالمشاهدت القلبیه نور وجه الله. در ابتدای این جلسه هم عرض بکنیم که این بسیار فراز بلند معرفتی است و دست فکر همه افراد به این مسئله نمیرسه. واقعا عبارت‌های بسیار عجیبی است. نمیخوام بگیم که مثلا ابهامی داره یا فلان، اما بالاخره فهم این عبارت ها اون هم با مبانی حکمت ها و مخصوصا حکمت متعالیه و نیازمند به یک تأمل بسیار وسیعی است و جز کسانی که واقعا با مبانی آشنا هستند حضورشون در صحنه این نوع از معرفت کار آسانی نخواهد بود. این رو در ابتدا تذکرش لازم هست، چون گاهی اوقات بحث ها اوج میگیره و چون در باب واجب است و شؤونات واجب هست و امثال ذلک، به حق ذهنها و عقول طاقت شنیدن، طاقت نه یعنی طاقت های به اصطلاح عملی، بلکه طاقت های معرفتی طاق میشه و راحت برای فهم اونها دسترسی نداره. برای اشیاء امکانی انسان میتونه با یه مقدار تأملات عقلی و تأملات عقلی راه رو بیابه، اما در این رابطه واقعا کورمال حرکت کردن است و به حق مطلب رو با یک جهات ابهامی دیدن است، چون به هر حال اینها شهود میخواد، اینها کشف میخواد، مشاهده میخواد. ولذا در همین آغاز میفرمایند که حبذا عبدون که بلغ فی عبودیتهی و سلوکهی، بلغ به چی؟ که طریق الانابت الی مقام شاهدن بالمشاهدت الغلبیه نور وجه الله. بله، خوشا به حال اون بندهی که واقعا از طریق نگرش های معرفتی و شهودی به جایگاه رسیده است که به مشاهده قلبی این نور وجه الله را میتواند مشاهده بکند. الله نور السماوات والارض، میاد به سمت عالم امکان و اینجا جای مشاهده است، جای کشف است. و این برای کسانی که واقعا سلوک الهی داشتند، ربانی داشتند و مسیر عبودیت رو به گونه ای طی کردند که قدرت بینایی و بصیرت جا قلبی و حقیقیشون به جایی رسیده که بتوانند مشاهده کنند، اینها فائز و رستگارن. حبذا عبد بلغ فی عبودیتهی و سلوکهی، بلغ چی؟ طریق الانابت الی مقام شاهد، رسیده است به یک جایگاهی که به مقام، که مقام شهود است و مقام کشف است، بالمشاهدت الغلبیه نور وجه الله و رعاه کما رعا بالمشاهدت البصریه نور المصباح من براء زجاجت الواقعت انتی مشکات. شما حساب بکنید مثل این که یه آدمی پشت یک زجاجهی قرار گرفته که این درون این زجاجه اون مصباح روشنه و اون مصباح هم در یک به اصطلاح چراغدان و مشکاتی وجود دارد، همونطوری که به ظاهر داره این واقعیت رو میبینه، کل نظام هستی رو هم میخواد اینجوری ببینه. چطور اگر با نور با چشم ظاهری میخواد ببینه، زجاجه میبینه، مصباح میبینه، مشکات میبینه، اینجا هم باید به گونه ای وایسته که کل نظام هستی رو اینجوری میبینه، از پس یک زجاجه ای مصباحی را که این مصباح در یک مشکاتی وجود دارد رو میخواد ببینه. کما رعا بالمشاهدت البصریه، با چشم ظاهر نور المصباح را من وراء زجاجتن، که این زجاجه واقع است در مشکات و چراغدان. فما هو بمنزلت زجاجت حازن نور هو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. خیلی عجیبه مرحوم صدام تعلیم در این رابطه که واقعا جایگاه رسول الله و اهل بیت علیهم السلام رو در اون عالی ترین مکانت و والاترین مقام و موقعیت مشاهده میکنه. بفرماید که الان همونطوری که ما از پس وجود پیغمبر، بیان پیغمبر، تبیین پیغمبر، تفسیر پیغمبر، کلام پیغمبر، از باب یتلو آیات الله و یعلمهم الکتاب و الحکمه و زکیهم، ما در حقیقت داریم حقایق وحیانی رو ملاحظه میکنیم. اینجا وجود پیغمبر به مثابه زجاجه است که از طریق این زجاجه اون مصباح به ما میرسه. چرا اون نور؟ چون اون نور یک تلعلو ذاتی دارد که همه قدرت اون رو ندارند که اون مصباح رو ملاحظه کنند، بلکه از پس حجاب این زجاجه دارن نگاه میکنند. به یک تفسیر میشود پیامبر رو زجاجه دانست، کما اینکه به تفسیر دیگر خود مصباح هست که حالا بیان میکنن. فما هو بمنزلت زجاجت حازن نور و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. چرا ما زجاجه میدیم؟ اینکه از لا یمکن مشاهدت نور الاحدی لغایت شدتی، اون مصباح این نور احدی است که یک شدت فوق العاده ای داره و هرگز انسان ها قدرت دیدن اون نور و اون مصباح شدید رو ندارن. از لا یمکن مشاهدت نور الاحدی، چرا لغایت شدت این نور و قوت این نور، علتی این قوتی که تبحر البصائر و تبحر الالباب، هم اهل معرفت را مقهور می کند و هم اهل حکمت و لب و عقل را مبهور می کند. هم مقهور است بصائر و هم مبهور است الباب و عقلها و عقول، که این تبحر الالباب به اهل حکمت و تبحر البصائر به اهل معرفت ناظر است. خب اما میتوانن اون نور رو از پس حجاب ببینن، الا خلف حجاب زجاج المحمدی صلی الله علیه وسلم، از بهی، زیرا از طریق این حجاب زجاجی یعرف و مصباح نور الله سبحانه و تعالی قبل صباح ظهورهی، قبل از این که بخواهد اون ظهور نور حق آشکار بشود، از جایگاه این زجاج به دیگران این نور میرسد. خب این یک نوع تعریف و تفسیری از مسئله که در حقیقت وجود پیامبر به عنوان زجاجه ایست که کأنها کوکب دری داره معرفی میشه. خب اما اگر خواستید جور دیگه ای معنا کنید، و این اردت بیان نسبت المصباح الی نور رو میخوای نگاه کنید، خب چون میگیم الله و نور و سماوات، نسبت بین این نور و الله چیه؟ بیان این اردت بیان نسبت المصباح الی نور و الصباح الی الظهور، و این به اصطلاح روشنی رو ما به ظهور بخواهیم برگردونیم. خب اینو اجازه بدید با یه بیان دیگری بگیم. دارن یه به اصطلاح تعبیری به کار میبرند که فهم این مسئله برای ما روشن بشه. بالاخره الان ما اومدیم گفتیم که مثلا این مصباح در زجاجه است و زجاجه یک حجابی است که خلف حجاب ما سوى الله روشن می شود، مثل اینکه قرآن مصباح است و بیان پیغمبر اون زجاجه است که حقیقت قرآنی رو داره برای ما آشکار میکنه. اما ما اگه از اون طرف نگاه کنیم، نه به سمت پایین، به سمت بالا نگاه کنیم. به سمت بالا یعنی چی؟ یعنی نسبت نور رو با الله بخواییم نگاه بکنیم. خب نور هم تو که فرمودن همون وجود هستش. خب حالا فقول اینجور تعبیر کن، هو الله. اگه گفتی هو الله، مثل سوره مبارکه توحید بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. خب الان نسبت بین الله و هو چیه؟ فقولو که هو الله دوتا لفظن. خب این یک مبتداست و خبر، هو مبتدا، الله خبر. خب اینا بر یکدیگر هم حمل شدن و حملم اتحاد هستش. خب این محور اتحاد چیه؟ فهمانید که هو الله دو لفظی هست که یکیش موضوع است هو و یکی هم محمول هست الله، ولی حمل هم که خب میدونیم نحو من الاتحاد فی الذات و الوجود، این در مصداق حمل اولی ذاتی که مفهومی باشه نیست، بلکه حمل زیر مصداق و حمل شایع صناعی است و نحو من الاتحاد فی الذات و الوجود. ولیکن لو نظرت نظرا عقلیا، اگر با دقت عقلی این قضیه رو نگاه کردی و این گزاره هو الله رو نگاه کردی، میخوای ببینی که این یک حقیقت که الان شدن یک حقیقت دیگه، هم هوه و هم الله متحد شدن به اتحاد وجودی و خارجی و هم به شایه یک حقیقت هستن. خب اما عقل آمده و این رو تحلیل کرده به هوه و الله. شما لطفا بگید که هوه در اینجا چه نقشی داره و الله چه نقشی داره. لکن لو نظرت نظرا عقلیا فی مصداق حاضر امر میابی وجدت میابی هوه هو الله این شیئا واحدا، این در خارج یک چی بیشتر نیست، یک مصداق است و ذاتا واحدا. اما یعتبر عنهما تارتا بالوجود الواجبی و ذات الاحدیه، که این همون هوه هستش، و تارتا بالمستجمع به جمیع صفات الکمالیه و الاسماء الحسنا که الله هستش. همین حقیقت واحدی که شما در خارج میبینید، این رو تحلیل عقلی که میکنید، از یک جهت او رو وجود واجبی میدانید که از او به هویت یاد میکنید و ذات احدیت، و الله میدانید که اون هویت واحده مستجمع جمیع صفات کمالیه و اسماء حسنا است. خب البته این تعدد، تعدد عقلی است، تعدد مفهومی است، اما به لحاظ مصداق یک حقیقت بسیط بیشتر نیست. و مصداق الحیثیتین المذکورتین، که ما دوتا حیثیت درست کردیم، مصداقش چیه؟ یک حقیقت بسیطه واحده است که تکونو به احد الحیثیتین هویت، یعنی همون هوه، و بالاخرا به حیثیت دیگر الله، همون الهیت، و بالاخرا الهیت. کما انهو به احد الاعتبارین وجودون و به اعتبار آخر اسم و صفه. شما خدا رو میگید که الله علیم قدیر حی مرید. خب اینها مستحضر هستید که این اوصاف عین هم دیگر و عین ذات هستند. همون خدایی که از او به هویات میکنیم، همورا هو العلیم، هو الحکیم، هو الرحیم، هو القدیر و امثال ذلک میشناسیم. کما انه به احد الاعتبارین وجودون، اما به اعتبار آخر اسم و صفه. خب اینا رو همه رو باید در ذهن داشته باشیم. اینا مسائل دقیقی است که نباید از ذهن کنار بره، چون عبارات دیگر هم الان اضافه می شود. و کما ان المصباح فی عالم المشاهدت البصریه شیء واحد و محسوس واحد لکن عند التمییز ینحل الى امرین، نور که هو به منزلت الوجود المطلق و حامل صنوبری که هو به منزلت اسم الله فی الواجب تعالی. خب ببینید الان این شمعی که روشن است، هم نور است یک، و هم یک به اصطلاح وضع صنوبری دارد، یک حامل صنوبری دارد. این حامل صنوبری که برای این شمع هست، این چه نقشی دارد؟ چرا مثلا بفرمایید که مستطیل نیست، لوزی نیست، زوزنقه نیست و امثال ذلک، یک حامل صنوبری دارد و نورم هست. این مصباح در حقیقت به دو اعتبار قابل ملاحظه است. به یک اعتبار که نور است به جای خود، به یک اعتبار که یک حامل صنوبری با او همراه است، این هم جهت دیگر. بنابراین این مصباح هم دو جور لحاظ می شود. کما ان المصباح فی عالم المشاهدت البصریه شیء واحد و محسوس واحد، لکنه عند التمییز ینحل الى امرین. عند التمییز، وقتی شما دقیق شدید و با دقت عقلی ملاحظه کردید، در مقام دقت عقلی این دوتا رو امتیاز میدید، یکی این که روشنایی دارد و دیگری نسی یک حامل صنوبری داره این حمل میکنه. لکنه عند التمییز ینحل الى امرین، نور که خب هوا به منزلت الوجود المطلق، بسیار، و یک حامل صنوبری دارد و هوا به منزلت معنا اسم الله فی الواجب تعالی. اینا در حقیقت خب مثال دیگه، مثال در حقیقت بنا نیست که اون حقیقت رو در ظرف حقیقت به ما نشون بده، باید در ظرف مثال به ما نشون بده. می‌فرمایند که این نوره که در قالب صنوبری داره مطرح میشه، ما میتوانیم اون حیثیت صنوبری را حیثیت اسماء و صفات بدانیم و اون نور را هم حیثیت ذات و هویت مطلقه بدانیم. لکنه عند التمییز ینحل الى امرین، نوران که هو این نور به منزلت الوجود المطلق، و حامل صنوبریون که این حامل صنوبری به منزلت اسم الله هست که مثل هو الله، اون نور هو است. این حامل صنوبری به معنای اسم الله هست در واجب تعالی. خب هازا ازا کان الممثل له فی المصباح هو الله تعالی. خب این در زمان است که اگر ما خواسته باشیم مصباح را در حقیقت ممثل له بگیریم، یعنی مصباح را مثال بگیریم برای ممثل الله که ممثل الله ما الله تعالی است. آزا ازا کان الممثل الله فی المصباح و الله تعالی. اما اگر ما از این ور نگاه کردیم، نه، مصباح رو آوردیم تو حوزه عالم امکانی، خواستیم او رو دروازه معرفت نظام هستی بدانیم، اما اذا کان این مصباح، مثال برای الله نباشه بلکه یک ذات امکانی باشه که این ذات امکانی بناست جهان رو روشن بکنه، این می شود همون ذات پیغمبر، حقیقت محمدیه صلوات الله علیه، که این می شود مصباح، و این مصباح در حقیقت دیگه اینجا زجاجه جلوه های بیرونی اون حضرت خواهد بود، ولی در این معیار مثال ما فرق میکنه. و اما اذا کان این مصباح ذاتن امکانیه که ذات رسول صلی الله علیه و آله و سلم، خب فعهد الامرینه، خب اینم باز همون دو تا جهت رو داره دیگه. مراد از هو الله قبلا هو به ذات بود و الله جمیع صفات بوده، الان مصباح از اون مرحله آمده پایین و در نشأه عالم امکان هستش. خب این دو تا جهت رو داره، الان ما هم نور داریم هم حوزه صنوبری و حامل صنوبری، خب اینو چیکارش بکنیم؟ و اما اذا کان المصباح ذاتا امکانیه که ذات رسول صلی الله علیه و سلم، فأحد الامرین من المصباح به منزلت الوجود، اما بسانی که اون حامل صنوبری باشد به منزلت الماهیه فی الممکن، که در حقیقت اون مصباح رو در یک تعین صنوبری به اصطلاح داره به جهان نشان میده که ما سوالله یک نور وجودی دارد و یک تعریفی که اون تعریف همون ماسب الله هست. مثلا بفرمایید اون فیض مقدس است، اون امر منبسط است، اون حق مخلوق به هست و نظائر آن. خب والفرق بین المواضع الثلاثه ان الصفت والموصوف في المصباح اي النور والصنوبره متحدان حسن و وصفن اما متغایران وجودن و عقلن. خب بر اساس اون چی که در حکمت متعالی جناب صدر متعالیین لحاظ فرمودن، این وجود و ماهیت دو تا امر نیستن که اتحاد پیدا بکنن و ممزوج بشون، نه، یک حقیقت است که ما دو تا مفهوم ازش انتظار میکنیم. اینجا هم این نور و این حامل صنوبری هم در حقیقت دو تا حقیقت در خارج نیستن، همون نور است که ما اون حامل صنوبری را به مثابه ماهیت ازش انتظار میکنیم. و الفرق بین المواضع الثلاثه ان الصفت و الموصوف فی المصباح، این سه موزه اونجاییست که اول که فرمودن حقیقت محمدی زجاج است، بعد آمدن هو الله رو معیار گرفتن، بعد هم مرحله سوم آمدن و مصباح را برای عالم امکان ملاحظه کردن. فرمون که والفرق بین المواضع الثلاثه این است که ان الصفت و الموصوف در مصباح، مصباحی که ما او رو دیگه با الله دیگه نمی‌سنجیم، بلکه او رو نور صادر از حق می‌دانیم و بناست عالم ما سوا رو بسازد. این نور، مصباح چیه؟ مرکب است از نور و صنوبره. اینا متحدان هستن، بله اینا یه چیزن دیگه. ما وقتی که این شمع رو میبینیم، این شمع یه نوری دارد و یک حالت صنوبری دارد، هستن یکی هستن و وصفن همین یکی هستن. یعنی ما دوتا مصداق در خارج نداریم، اما عقل میاد و اینها رو به اصطلاح از همدیگه جدا میکنه و نور رو یک و حالت صنوبری رو دو، دوتا متعدد میبینه، متغایر میبینه، متغایران وجودن و عقلن. و ما به ازاه ما فی الممکن ایل ماهیه و الوجود. خواستم اگر این رو در عالم امکانی این مصباح رو ملاحظه بکنید، این در حقیقت اون حالت صنوبریش میشه ماهیت و اون اصل نورش میشه وجود. و ما به ازاه ما، یعنی به ازاه اون نور و اون حالت صنوبری، در ممکن میشه ماهیت و وجود. که اینها در خارج هم همونطوره که حکمت متعالی معتقد است، وجود و ماهیت دوتا چیز نیستن که ماهیت ثبوتی داشته باشه و وجود در اون ثبوت بخواد قرار بگیره، که کما زعم به المشائین و امثال ذلک، متحدان وجودن و عینن اما متغایران تعقلن و تسمیتن. اما و فی الواجب تعالی ما هو به منزلت الوجود فی الممکن و نوریه فی المصباح و هو المسمى بالهویه. خب اگر ما این رو در عالم امکانی نبینیم، در باب واجب ببینیم، مصباح رو با واجب بخوایم بسنجیم، و فی الواجب تعالی اگر مصباح رو به اون صورت خواستیم لحاظ کنیم، با واجب مناسبت برقرار کنیم، خب مصباح می شود به منزله وجود، به منزله اون نورش می شود به منزله وجود حق و وجود واجبی، و اون حالت مصباحیتش و حالت صنوبریش می شود حیثیت امکانی. و فی الواجب تعالی ما هو به منزلت الوجود فی الممکن و نوریه فی المصباح و المسمى بالهویه، که همون هو الله که ملاک ما بود، این ما هو به منزلت الماهیت و الحامل، به منزلت ماهیت و حامل و حامل صنوبری و این جهاتی که حیثیت های به اصطلاح بیرونی پیدا میکنه، به این صورت دیده میشود. و هو به منزلت اسم الله، مثل هو الله که گفتیم، هو به ذات برمیگرده و الله به صفات و اسماء و حسنا و امثال ذلک. اینجا هم اگر مصباح رو اینطور خواستیم لحاظ کنیم، نورش رو همون هویت میدانیم و اون حالت صنوبریش رو یا ماهیت میخوانیم یا اسم الله میخوانیم و امثال ذلک. الا فرق الا فی العباره. بنابراین فالمصباح مثال لله و نوره مثال للهویت الاحدیه. مصباح می شود الله و نور مصباح هم می شود اون حیثیت هایی که از او اسماء و حسنا و اینها استفاده می شود. و هو المسمى به اسم الله، یعنی همین مصباح به اسم الله در میاد. لا فرق الا فی العباره، فالمصباح مثال لله و اما و نوره که حالت صنوبری هم داره مثال للهویت الاحدیه. فلو لم یکن لنور المصباحی حامل ذو تعین وضعیه لما تشخص منه جهت غرب و بعد فل. خب در باب حق سبحانه و تعالی اون هویت مطلقه، اون ذات غیب الغیوبی، اون هیچ جهت غرب و بعدی و به اصطلاح علو و سفلی هیچ جهتی ندارد. او یک حیثیت مطلق است که نه فوق و تحت برش فرض می شود، نه یمین و یسار فرض می شود. اینا برای اون هویت مطلق استش، ولی برای اونچه که از او صادر می شود به تعبیری حق مخلوقون به، این قرب و بعد دارد، مراتب دارد و جایگاه تفاوت برش مطرح هستش. فلو لم یکن لنور المصباحی حامل ذو تعین وضعی، خب لما تشخص منه جهت و قرب و بعد فی الهوا الذی یستنیر منه شدت و ضعف. بنابراین فلم یقع منه نور علی شیء من هوا البیت و جدرانه و سقفه. وقتی ما به اون هویت مطلقه نگاه میکنیم اصلا هیچی پیدا نیست، یعنی هیچ جهتی اصلا معنا نداره، نه شمال نه جنوب، نه شرق نه غرب، نه فوق نه تحت، اون هویت مطلقه ندارد. اما جهت متفاوت و قرب و بعد به حوزه امکانی او و اللهی او برمیگردد، نه به هویت ذاتیه. فلو لم یکن لنور المصباحی حامل ذو تعین وضعی لما تشخص منه جهت غرب و بعد فی الهوا الذی یستنیر منه شدتا و ضعفا. بنابراین فلم یقع منه نور علی شیء من هواء البيت و جدرانه و سقفه و عدم النسبه به رجحان و عدمه و الاولویت و عدمها و الاستحالت ترجیح من غیر. خب در بحث ذات الهی و هویت مطلقه و مقام غیب الغیوبی هیچ کدام از این مسائل اصلا مطرح نیست. اولویت و عدم اولویت مطرح نداره، راجح و مرجوح اصلا وجود ندارد هیچی. و لذا نه سقفیست، نه جدرانیست، نه بیتیست، نه هیچی در اون فضا، که اگر به هویت بخواد بخورد و اگر بخواد به حیثیت های دیگر باشد که اجازه بدید با توجه به سنگین بودن بحث ها و امثال ذلک یه مقداری فاصله بیفته و انشالله بقیه این بحث رو در جلسه بعد بخوانیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.